أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فمن هنا يظهر أولا عدم استقامة تهديد بعضهم للقدرة بأنها ما يصح معه الفعل و الترك. فإن نسبة الفعل و الترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان جزءا من العلة التامة لا يجب الفعل به وحده، بل بهی و به بقیت الاجزاء التي تتم بها العلت التامه. در خاتمه فرمودند که قوه یا ما بالقوه به چهار معنا اطلاق میشه. معنی چهارم عبارت بود از چیزی که مبدع فعل فعل از او برمیخیزه، یعنی فاعل، یعنی اون نیرویی که کننده کاره. اون نیرو رو فرمودن بهش قوه میگن، مثل قوه باصره، یعنی اون نیرویی که کار ابصار را انجام میده، قوه سامعه و امثال ذلک. وقت فرمودن این معنای چهارم که عبارت است از نیرویی که فعل از او برمیخیزد، مبدع فعل، سرچشمه فعل، اگر این نیرو همراه بود با علم و اراده، مشیت، اسمش میشه قدرت. قدرت یعنی اون نیرویی که کار میکنه، کار از او سر میزنه با آگاهی و اراده. پس قدرت که قهران قدرت مال حیوان است و اونچه که بالاتر از حیوانه مثل مثلا انسان، به هر حال حد اقلش اینه که باید موجود حیات داشته باشه تا علم و اراده در مورد او معنا داشته باشه. پس قدرت یعنی این، یعنی نیرویی که می تواند کار رو انجام بده با آگاهی و اراده. در مقابل فاعل‌های بی علم و اراده که اونها کار رو انجام میدن، یک سنگ از بالا حرکت میکنه میاد پایین، آب در رود حرکت میکنه و به طرف دریا میره، کار داره انجام میده، ولی اونجا نمیگن آب قدرت دارد. مبدع فعل هست، نیرویی که فعل از او سر میزنه در آب هم هست، اون جوهر آب است که این آثار از او برمیخیزه، ولی قدرت اونجا اطلاق نمیشه. پس قدرت عبارت است از نیرویی که فعل از او برمیخیزد با آگاهی و اراده. حالا که این شد، میفرمایند که از اینجا معلوم میشه که این که بعضی ها قدرت رو اینطور معنا کردن، گفتن قدرت ما یصح معه الفعل و ترک، قدرت چیزی است که امکان دارد با او، یعنی وقتی او رو کسی داشت، امکان داره براش فعل و ترک، میتونه کارو انجام بده، میتونه ترک بکنه. فرمان این تعریف صحیح نیست. قدرت همون تعریفی است که ما کردیم، نیروی فاعلی که همراه است با اراده و آگاهی. حالا چرا این تعریف صحیح نیست؟ فرمان جهتش اینه که این ما یصح معه الفعل و ترک، این صحت که در مقابل بطلان نیست، که یعنی فعل هم اگه انجام بده صحیح باطل نیست، ترکم اگر بکنه صحیحه یعنی باطل نیست. اصلا صحتی که در فلسفه استعمال میشه صحت قراردادی نیست که، بلکه به معنای امکانه. با قدرت رو معنا کردن به چیزی که ممکن است با او فعل و ترک. صحت قبلا هم داشتیم، مثل جواز میمونه. جوازی که در فلسفه استعمال میشه به معنای این نیست که یعنی مباهه در مقابل واجب و حرام، که به معنای امکانه در مقابل امتناعه. خب پس بنابراین اینجا که میگیم یسه ها، به لسان فلسفی او داره میگه، پس اون معنا که معنا نداره به لسان اعتباری و فقهی، اینجا معنا نداره. به لسان فلسفی یسه ها یعنی لا یمتنع، یعنی ممکن است. ممکن است فعل و ترک. قدرت اون چیزیست که با وجود او هم فعل ممکنه هم ترک. خب این تعریف چه اشکال داره؟ مثلا من اشکالش اینه که قدرت در موجوداتی که قدرت اونها علت تامه نیست برای فعل همینطوره. خیلی خوبه. قدرت یک نیرویست که با او هم فعل ممکنه هم ترک. فعل ممکنه در اون صورتی که این قدرت همراه بشه با شرایط دیگر کار انجام میده، یعنی اجزاء دیگر علت هم به این زمینه بشه، بشه یک علت تامه، کار انجام میشه. با این ترک ممکنه به این که فقط خودش بمونه و خودش. اگر خود قدرت تنها بود و دیگه وسائل دیگرش نبود، خب ترک محقق میشه. پس قدرت در موجوداتی که قدرت اونها علت تامه فعل نیست، علت ناقصه است. اگر بخواد تامه بشه احتیاج به شرایط خارج از وجود خود اون فاعل داره. در اونجاها خیلی خوبه قدرت رو به معنای ما یسه و معهل فعل و ترک معنا کنیم، چیزی که با او فعل صحیحه در صورتی که بقیه شرایط جمع باشه. ترک محقق میشه در صورتی که بقیه شرایط جمع نباشه. ولیکن مگر قدرت منحصر است به این نوع قدرت که خودش علت ناقصه باشه؟ اینطور نیست. یه نوع قدرت هم داریم که اون قدرت دیگه در عین این که مبدأ فاعلیست، همون فاعل علت تامه هم هست. یعنی علت برای تام شدنش احتیاج نداره به این که کنار فاعل قابلی هم باشه، شرطی هم باشه، عدم المانع هم باشه، بلکه فاعل علت تامه هست. یعنی خود قدرت علت تامه هست برای فعل. مثل واجب تعالی، قدرت واجب تعالی نسبت به موجودات مجرد، نسبت به اولین موجودی که میخواد خلق کنه. بهترین مثالش اونجا خداوند متعال قدرت دارد که او را ایجاد کند. آیا اینجا میشه بگیم یعنی ممکن است ایجاد کند و ممکن است که ترک کند؟ ممکن است ایجاد کند در صورتی که بقیه شرایط آماده باشه. فرض این اولین موجوده، یعنی قبل از این هیچ چی دیگه خلق نشده، قبل از این هیچ چی دیگه هم نیست غیر از وجود الله تعالی که قدرت او هم عین ذاتشه، یعنی غیر از قدرت باری هیچ چی دیگه نیست. پس بنابراین قدرت باری باید علت تامه باشه برای وجود این، چون فرق نداره چیز دیگه ای باشه که او دخالت داشته باشه، چیزی نداریم که. چون اینجا یه ماده قابلی هم لازمه. خب ماده قابلی فرض نیست، ماده قابل هم خلق نشده، ابزاری لازم است. من که میخوام بنویسم حتما باید قلمی هم باشه، کاغذی هم باشه. اینجا فرض اینه هنوز هیچ چیز دیگه غیر وجود باری وجود نداره، اولین موجودی که خداوند متعال میخواد خلق بکنه. اونجا قدرت علت تامه است برای فعل، فاعل علت تامه است برای فعل. خب اگر فاعل علت تامه است برای فعل، فعل نسبت به فاعل تام و علت تامه چه رابطه میتونه داشته باشه؟ رابطه امکان نمیتونه داشته باشه، که امکان داشته باشه فعل و امکان داشته باشه ترک. فعل نسبت به علت تامه رابطه وجوبه. در بحث علیت خوندیم که هر وقت علت تام موجود شد معلول باید موجود باشه، واجب وجود معلول در صورتی که علت تام موجوده. خب قدرت باری، آیا خداوند متعال قدرت داره که اولین مخلوق رو خلق بکنه؟ خب بله. چه قدرتی بالاتر از اون قدرتی که عین ذاته و همه قدرت ها به اوست؟ و حال این که تعریف شما صادق نیست، تعریف شما این بود ما یسح و معهل فعل و ترک، اونی که هم فعل با او صحیح هم ترکه، اونجا ترک صحیح بود، اونجا فعل واجبه چون قدرت علت تامه فعله، امکان نداره ترک. پس بنابراین امکان داشته باشه فعل و ترک، در اونجا ما قدرت میدیم. پس بنابراین در مورد باری باید قدرت نباشه، حالی که این بل بده حواطله. پس معلومه تعریف قدرت صحیح نیست، اونطوری که شما گفتید تعریف قدرت همون نیست. نیروی فاعلی که همراه با علم اراده باشه اون اسمش قدرت. حالا ممکنه کسی به ما اشکال بکنه که اگر شما میگید که فعل واجبه که از خداوند متعال سر بزنه، پس خداوند متعال مختار نیست. اگر واجبه که این معلول صادر بشه از باری تعالی، پس بنابراین باری تعالی میشه موجب، یعنی فاعلی که فعل بر او ایجاب شده، الزامی است که باید انجام بده، هیچ چاره ای نداره انجام دادن. بفرمان نخیر، الزام اجبار هم لازم نمیاد. برای اینکه کی او را اجبار کند؟ آیا همین خود فعل؟ فعل می آید و باری تعالی را مجبور می کند؟ فعل که اثر باریه، نمیتونه برگرده و در خود باری اثر بگذاره، دور لازم میاد. فعل متوقف بر باریه، اگر باری هم در یکی از جوانبش متوقف بر فعل باشه میشه اثر باریه، اگر خود این مؤثر در باری باشه میشه. اگر نه، کس دیگری او را اجبار کرده، فرمان کس دیگری فرض نمی باری هم فعلش، یه فاعل دیگری ما نداریم که اون فاعل دیگر بیاد و باری رو الزام اجبار کند به فعل. پس فعل واجب است سر بزنه در عین این که خداوند متعال مجبور نیست. به تعبیر ابن سینا این فعل یجب انه، یعنی واجب است، وجوبی که از ناحیه خود خداوند متعاله، چون او علت تامه است، علت تامه وجوب میدهد به معلول، یعنی وقتی موجود شد معلولش واجب میشود. این وجوبی که فعل داره وجوبی است که از خود علت تامه میاد، که اشه ما لم یجب لم یوجد که قبلا داشتیم همین بود در مقابل متکلم که میگفت علت تامه به فعل اولویت میده، ما میگیم نه، علت تامه به معلول وجوب میده. پس این وجوب وجوبیست که از ناحیه خدا، نه اینکه یجب و علیه باشه، یعنی بر خدای کسی واجب کرده، نه مسئله یجب و علیه نیست، یجب و انه، علت تامه واجب می شود از ناحیه او وجود معلول. این وجودی که از ناحیه علت میاد، این معنیش اجبار نیست. این مسئله اول. مسئله دوم، اینو خوبه عبارت شو بخونیم بعد نرس کنم. و من هنا یظهر اولا، از اینجا که قدرت معلوم شد معناش چیه، نیروی فاعله اگر همراه بود با علم و اراده بهش میگن قدرت، از همینجا روشن میشود اولا، مسئله اولی که روشن میشه اینه، عدم استقامت تهدید بعضهم للقدره، اینکه روبراه نیست، مستقیم نیست، راست و درست نیست تعریف کردن بعضی ها مر قدرت را، به اینکه گفتن قدرت ما یسح و معهل فعل و تر، قدرت چیزیست که امکان دارد با او فعل و ترک. صحیح هست فعل، صحیح هست ترک. میشه کار انجام داد، میشه کار رو ترک کرد. قدرت اینه. خب این تعریف چرا صحیح نیست؟ برای اینکه نفع ننس وجه عدم استقامت اینه، فا انا نسبت الفعل و ترک الالفائل انما تکونو به صحت و الامکان ازا کانت جز ان من العلت تام. برای اینکه نسبت فعل و ترک به فاعل در صورتی به صحت است، به صحت است نمیشه یعنی به امکان است، نسبت در صورتی به نحو صحت یعنی به نحو امکان هست که باشد اون فاعل جزئی از علت تامه، خودش علت تامه نباشه، جزء العلت است. جزء علت تامه است یعنی چه؟ یعنی لا یجب الفعل بهی وحده، فعل به وسیله او تنها واجب نمیشه، او که هست لازم نیست فعل باشه چون علت ناقصه است. اینجا خیلی خوبه، اینجا این قدرت چیزی است که هم فعل با او ممکنه در صورتی که بقیه اجزا جمع شده باشه با او، هم ترک ممکنه در صورتی که خودش تنها باشه. نسبت فعل و ترک به فاعل به جواز و امکان است وقتی که فاعل جزئی از علت تامه باشه که واجب نباشد فعل به سبب او تنها، بل بهی و به بقیت الاجزا، بلکه فعل واجب بشه به سبب اون فاعل و به وسیله بقیه اجزایی که تتم و به بقیه اجزا علت تامه، علت تامه وسیله تام میشه. اینجا خوبه، یعنی قدرت ماها را اگه میخواد تعریف کنید این تعریف تعریف خوب، ولی اگر شما قدرت مطلق رو میخواد تعریف کنید که یکی از مصادیقش قدرتی است که خودش علت تامه فعله و اما الفاعل تام الفاعلیه، اما اون فاعلی که تام الفاعلیه الذی هو وحده علت تامه، اون فاعلی که خودش به تنهایی علت تامه است وحده علت تامه، کل واجب مثل خداوند متعال تعالی شأنه دیگه، اونجا فلا معنا لکون نسبت الفعل و ترک الیه بل امکان، دیگه اونجا معنا داره که معنایی نیست برای این حرف، برای بودن نسبت فعل و ترک به او بل امکان، چون علت تامه معلول واجب است که ازش صادر بشه، نممکنه اونی که علت تام است قدرتش مثل واجب تعالی، اون فاعلی که تام الفاعلیه است مثل واجب، دیگه معنی نداره که نسبت فعل و ترک به او بل امکان باشه، نسبت فعل و ترک به او علی‌السویه نیست که هر دو ممکن باشه، بلکه فقط فعل با او رابطه داره، یعنی رابطه رابطه وجوبه، علت تام که موجود شد فعل واجب موجود بشه. خب پس فعل واجبه، پس خداوند متعال مختار نیست، میگه ولا یوجب و کون و فعلهی واجبن ان یکون موجبن، موجب نمیشود بودن فعل باری واجب. ما گفتیم فعل باری واجبه، ممکن نیست، یعنی چون علت تامه است او و علت تامه که محقق شد معلول واجبه که موجود بشه، این وجوب وجوبه بلغیره ها، نه وجوبه بذات که بشه شرک. موجب نمیشود بودن فعل او واجب، موجب چی نمیشود؟ موجب نمیشود که ان یکون خداوند متعال موجب، فاعل موجب در مقابل فاعل مختار، موجب یعنی چه؟ یعنی مجبرن علی الفعل، موجب باشه یعنی اجبار شده باشد بر انجام کار، که وقتی اجبار شده بود یعنی قدرت نداره، غیر قادرن علی، فاعل موجب در مقابل فاعل مختار و فاعل قادره، یعنی قدرت نداشته باشه بر فعل. خب چرا موجب نمیشه؟ با اینکه فعل واجبه ولی خداوند متعال مجبور نیست. ها جهتش اینه، از دلیل برای لا یوجب است. چرا فعل اون که واجب شد این موجب نمیشود که خداوند متعال موجب و مجبر بشه و غیر مختار و غیر قادر بشه؟ از زیرا که هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله، این وجوب ملحق شده است به فعل از ناحیه خود واجب، یعنی خود واجبه که این فعل رو واجب کرده، نه اینکه یه عامل خارجی این فعل رو بر واجب کرده. این وجوب ملحق می شود به فعل از ناحیه خود واجب و هو اثرو، و این فعل اثر واجبه. فلا یضطره الی الفعل، پس این فعلی که واجب است یا خود این وجوب فعل مضطر نمی کند واجب را به فعل، چون اثر که دیگه نمیتونه برگرده و در خود مؤثر تأثیر بگذاره. پس این وجوب لاحق به فعل است از ناحیه خود واجب، و هو خود این وجوب رو هم میشه گفت، و این وجوب اثر واجبه، یعنی فعل که واجب شده این وجوبش به خاطر واجبه. خب اگه این وجوب از ناحیه واجب اومده، پس دیگه مضطر نمی کند این وجوب واجب را به فعل، چون اثر واجبه و اثر نمیتونه در مؤثر تأثیر بکنه. خب بگید ما نمیگیم این واجب رو مجبور کنیم، یه عامل دیگری معلوم میشه مجبور کرده که فعل شده واجب. میگه ولا ان هناک فاعلا آخر، و نه اینکه در اونجا یه فاعل دیگری هم فوق باری هست که یؤثر فی، که اون فاعل دیگر در باری تأثیر میکنه. تأثیرش به چیه؟ به جعله مضطرن الالفل، از به اینکه وادار میکند او را که مجبور شده کار کسی نیست، کسی نیست مجبور و مضطر کنه، پس آنهایی معنی داره که این مجبور باشه. و ثانیاً مسئله دومی که مثلا از تعریف قدرت روشن شد اینه، بعضی گفتن که اگر فعلی بخواهد مقدور باشد، چون قدرت یعنی صحت الفعل بدتر، یعنی اگر فعلی بخواهد ممکن باشد فعل و ترکش، این باید در یک زمان معدوم باشه، در زمان دیگر بخوایم ایجادش کنیم، اون وقت این فعل رو میتونه مقدور، اگه فعل در یه زمان نبوده بعد فاعل میخواد اون فعل را که نبوده ایجادش کنه در یه زمان بعد، این فعل میشه فعل مقدور، این فعلی که صحیح هست فعلش و صحیح هست ترکش، میشه باشه میشه نباشه. چرا با اگر بخواهد یک فعلی صحیح باشد فعلش یا صحیح باشد ترکش، یعنی مقدور باشه، متوقف است بر اینکه یه زمانی نباشه. جهتش که گفتن علت احتیاج به علت چیه؟ حدوث زمانی، چیزی احتیاج به فاعل دارد، به قدرت فاعل دارد که خودش حادث زمانی باشه. حادث زمانی یعنی مسبوق باشه به عدم در یه زمانی، در یه زمانی نبوده و بعد پیدا شده، اینه که احتیاج به علت. و اما اون چیزی که احتیاج به علت نداره، اونی که حادث زمانی نیست، اونی که حادث زمانی نیست، میگه اون احتیاج هم به علت نداره، چون ملاک احتیاج به علت را این آقا حدوث زمانی میدونه. چیزی که حادث زمانی نیست، یعنی چیزی که در یه زمان اینطور نیست که نبوده و بعد بود شده باشه، این دیگه احتیاج به علت نداره. خب احتیاج به علت نداره یعنی چه جوریه؟ یعنی یا واجب الوجوده که احتیاج به علت نداره، یا ممتنع الوجوده که علت هم در او تأثیری نمیتونه بکنه، اینم احتیاج به علت نداره. وقتی اینا میگن که اگر بخواهد یه فعلی صحیح باشه، یعنی ممکن باشه، قهرن پس باید حادث زمانی باشه، برای اینکه اگر حادث زمانی نبود معلول نیست، چون معلول قوامش به اینه که حادث زمانی باشه، چون ملاک احتیاج به علت داشتن یعنی معلول بودن، ملاک احتیاج به علت داشتن عبارت است از حدوث زمانی. اگر یه چیزی حادث زمانی نبود معلول نیست. معلول نیست یعنی یا واجبه یا ممتنه. و چون غیر باری تعالی واجبی نداریم، پس این چیز واجبم نمیتونه باشه به خاطر اون جهت. پس قهرن ممتنه خواهد بود. روی حساب این که میگم هر فعلی که حادث زمانی نباشه ممتنه است. چون اگر بخواد ممکن باشه، یعنی باید بخواد معلول باشه، باید حادث زمانی. این حرف بعضی ها بود متکلمه دینا ازا میگن اگر بخواد این موجودات مقدور خدا باشه باید حتما حادث زمانی باشه، یعنی یه زمانی نبوده و بعد خداوند متعال اینا ایجاد کرده، وقت میشه گفت که خداوند متعال اختیار داشته و با اختیار و با قدرت خودش اینا رو ایجاد کرده. اما اگر اینا از اول بودن، اینا دیگه نمیشه گفت خداوند متعال قدرت داشته، چون دیگه حادث زمانی نیستن. حادث زمانی که نبودن وقت میشن ممتنه، واجبم که نمیتونن باشن چون حادث زمانی که نبودن معلول نیستن. معلول که نبودن به خاطر این است که یا واجبن یا ممتنه. واجب که نمیتونن باشن پس قهرن ممتنه. کلم اینه. خب ایشون میفرمان که این همه ی حرف مبتنی است بر اون حرف ناسوابی که قبلا داشتن. اینا چون مبناشون ناجوره، خب بر اون مبنای ناجور این حرف هم لازمه ی حرفشون، ولی ما اصل مبنا رو قبول نداریم. کی گفت که معلول بودن و ملاک احتیاج به علت حدوث زمانیه؟ قوام معلول بودن بینه که شیء حادث زمانی باشه. چیزی احتیاج به علت داره که حادث زمانی باشه. ما قبلا این نظریه رو فرمان رد کردیم و اونجا روشن کردیم که ملاک احتیاج به علت امکان است و نه حدوث زمان. این اولا. و ثانیا ما به این آقایون یه نقضی داریم و اونی که زمان رو چی میگید آقا؟ اشکال دوم. زمان موجود هست یا نیست؟ شما میگید که اگر یه چیزی بخواد مقدور باشه باید حادث زمانی باشه. خب زمان میشه حادث زمانی باشه؟ یعنی زمان، کل زمان، این واحد زمان، این در یه زمانی نبوده و بعد پیدا شد. زمان که نمیشه بگی در یه زمانی نبوده، یه زمان که زمان نداره. زمان که اگر شما فرض کردید کل زمان رو، دیگه نمیشه بگی در یه زمانی نبوده، چون در اون جایی که زمان نیست لازم است که دوباره زمان فرض کنی. چون میگید این کل زمان، کل زمان حادث زمانیه. حادث زمانی یعنی چه؟ یعنی قبل از این که کل زمان به وجود بیاد زمانی وجود داشته. پس قبل از این که به وجود بیاد وجود داشته، یعنی اون جایی که وجود نداشته وجود داشته. میشه اجتماع نفذ. بعد اون جایی که منتفی بوده زمان، همونجا زمان باشه. پس در مورد زمان کسی نمیتونه قائل بشه به این که زمان حادث زمانیه. یعنی زمان چیزیست که در یه زمانی نبوده و بعد پیدا شده. خب آقای متکلم، زمانم پس باید ممتنع باشه. که شما گفتید که هر چیزی حادث زمانی نبود معلول نیست. وقتی معلول نبود معلوم میشه یا واجبه یا ممتنه. واجبم که نیست چون ادله توحید او رو رفع میکنه پس ممتنه. خب پس باید زمان ممتنه باشه. و حالی که ممتنه نیست موجوده در خارج و اثباتش هم کردیم قبلا در بحث حرکت. پس معلوم میشه این مبنا صحیح نیست. حرف دیگری هم که باز خود اینم بخونیم. و ثانیاً مسئله دومی که روشن شد، بطلان و ما قال بهی قومون، یعنی یظهر و مما تقدم، ثانیا بطلان اون چه که قال بهی قومون، ادهی به او قائل شدن. که اون اینه که گفتن ان صحت الفعل متوقفت على کونه مسبوعا بالعدم الزمانی. گفتن امکان فعل اگه خواهد فعلی ممکن باشه، چون صحت یعنی امکان، متوقف است بر اینکه مسبوق به عدم زمانی باشه، یعنی یه زمانی معدوم باشه و بعد موجود بشه. پس امکان فعل متوقف است بر اینکه مسبوق به عدم زمانی باشه. عکس نقیض این قضیه میشه چی؟ مکونهی متوقفتون علا کونهی مسبوغن بالعدم زمانی، عکس نقیضش میشه یعنی چیزی که مسبوغ به عدم زمانی نیست، اون فعلی که مسبوغ به عدم زمانی نیست. نقیض این میشه، نقیض محمول رو بیاریم موضوع قرار بدیم. نقیض موضوع هم صحت الفعل، نقیض امکان فعل میشه چی؟ عدم امکان فعل، یعنی امتناع فعل. لذا میگن فالفعل الذی لا یسبقه عدم زمانی ممتنع. هر قضیه که خودش سریع باشه حیث نقیضش هم سریعه، حیث نقیضش اینه. پس فعلی که سابق نیست بر او عدم زمانی، یعنی قبلا معدوم نبوده در یک زمانی، اون فعل دیگه ممتنه، چون امکان متوقف بود بر این که مسبوق باشه به عدم زمانی، پس اونی که مسبوق نیست به عدم زمانی ممتنه. اینا اینطوری میگن ایشون فران وهابن مبنیون. این حرف ها همه مبنیست بر این که کسی قائل بشه به این که علت احتیاج به علت یل حدوث دون الامکان. چون وقتی اینطوری گفت میگه اون چه که حادث زمانی احتیاج به علت داره، ولی اگر چیزی حادث زمانی نبود او احتیاج به علت نداره. خب احتیاج به علت نداره چرا؟ یا به خاطر اینکه واجب الوجود احتیاج به علت نداره، یا به خاطر اینکه ممتنع الوجود. واجب الوجود که نمیتونه باشه، پس قهرن میشه. چرا؟ چون ادله توحید نفی میکنه که چیزی غیر باری واجب الوجود بشه، پس معلوم میشه این ممتنع الوجوده. لذا نتیجه میگیره میگه فعلی که حادث زمانی نباشه ممتنع الوجوده. پس این حرفی که اینا زدن نتیجه اون حرفه، مبنی است بر قائل شدن به این که علت احتیاج به علت حدوث است نه امکان. خب چون این حرف مبنی بر اون حرفه، وقت تقدم ابطالو، اون حرف هم که ابطالش گذشت در فصل هشتم از مرحله رابعه در بحث علت و معلول، اتقدم ابطاله نه ابطاله و اثبات و گذشت ابطال این حرف و اثبات مقابلش، اثبات این که علت حاجت به علت یل امکان است نه حدوث زمانی. این یه اشکال. علاوه بر این که شما میگید هر چی که حادث زمانی نبود ممتنعه، پس باز زمان هم ممتنع باشه. علاوه بر این که این حرف شما منقوض است به خود زمان، که زمان ممتنع نیست، موجوده در عین این که حادث زمانی نیست، چون در مورد زمان نمیشه حدوث زمانی فرض کرد، یعنی یه زمانی بوده که زمان نبوده، یعنی زمان در اونجایی که نبوده بوده. و ثالثاً مسئله سومی که می‌فرمان از تعریفی که ما کردیم برای قدرت به دست میاد اینه که اینکه بعضیا گفتن اگر چیزی بخواد قدرت بر او باشه قدرت قبلا نیست، همون وقت محقق میشه. اگر میگیم یه فاعلی قادر است بر کتابت، قدرتش میدونی چیه؟ همون وقتی داره مینویسه، همون وقتی داره کار رو انجام میده، اون وقت قدرت پدید میاد و قبلا قدرتی وجود نداره. اگر میگن انسان قادر است بر راه رفتن، این قادر است تا وقتی که راه نیفتاده مجازه، وقتی راه افتاد وقت میشه حقیقت، یعنی واقعا اون وقت قدرت داره، قبلش قدرت نداره. اگر میگیم قدرت داره یعنی میتواند قدرت داشته باشه، مجازه، استعمال مشتق است در من لم یطلب بس بعدو که یقینا مجاز. اینا اینطوری میان قدرت با خود فعل به وجود میاد، قبلا قدرتی نیست. این حرفم صحیح اما رو مبنای ما، تو تعریفی که ما از قدرت کردیم، قدرت این بود نیروی فاعله، نیروش اگر همراه بود با علم و اراده، این اسمش قدرته. حالا چه در حالی که داره کارو انجام میده اون نیرو وقتی هست قدرت هست، چه در حالی که نه انجام نمیده، هنوز کارو شروع نکرده، نیروش که هست پس قدرت هست. و اما بنابر مبنای خود آقایون که قدرت رو تعریف میکنن به این که مایسه و معه الفعل و بسته، بگیم آقا زیدی که هنوز راه نیفتاده نشسته، آیا درباره این زید صحیح هست و صادق هست کسی بگه این نیروی دارد که صحیح هست از او فعل و ترک، صحیح هست با او راه رفتن و راه نرفتن، صحیح هست یا نه؟ میشه بگی زید چیزی داره که میتونه راه بره میتونه راه نره، میشه بگی یا نه؟ شکی نیست میفرمند کسی که فعل رو الان ترک کرده و بعد انجام میده در همون حال ترکش میشه بگی این چیزی دارد که یسه و معهل فعل و بستر. خب اگر اینو داره پس قدرت رو داره، چون قدرت ما یسه و معهل فعل و بستر. پس اگر قدرت رو هم به معنای ما یسه و معهل فعل و ترک بدونید، قبل از عمل هم قدرت هست. این چه حرفیه که بگیم قدرت در همون حال عمل هست، قبلش قدرتی نیست. و ثالثاً مسئله سومی که روشن شد این حرفه، بطلان قول کسانی چی گفتند، گفتن چی؟ گفتن ان القدرت انما تحدث مع الفعل، گفتن قدرت تنها پدید می آید با خود کار، ولا قدرت علا فعل قبله، و هیچ قدرتی نیست بر هیچ کاری قبل از اون کار، تا کارو شروع نکردی شما قدرت نداری. و فیه اشکالش اینه که ما رو مبنای خودتون صحبت میکنیم، اون جوابی که رو معنای خودمون عرض کردن اون دیگه نیومده تو کتاب، اون این بود که اگر قدرت رو به معنایی که ما میگیم عکس کنید، قدرت یعنی اون نیرویی که میتواند کار انجام بده همراه با آگاهی و اراده، این نیرو هر جا باشه قدرت هست، حال خواه کار باشه خواه نباشه. و اما شما خودتون وفیه انهم یرون، در این حرف این است که خود این آقایون نظر میدهند، عقیدهشون اینه که ان القدره یکون شیء بهیس یصح منه الفعل و التر، قدرت عبارت از این که فاعل طوری باشه که صحیح باشد از او فعل و تر، قدرت اینه دیگه، خودتون میگی. خب حالا فلو ترک الفعل زمانا، حالا اگر اون شیء که فاعله ترک کرد کار را زمانی، ثم فعل و بعد انجام داد، خب صدق علیه قبل الفعل انه یصح منه الفعل و التر، صادق است بر این شیء ما که عبارت از فاعل پیش از اینکه کار انجام بده، صادق است در مورد او اینطوری بگیم، بگیم انه یصح منه الفعل و التر، این چیزیه که صحیح است از او فعل و التر. خب پس این صحت الفعل و التر قبل از فعل هم هست و هی القدره، پس قدرت قبل از فعل هست. المرحله الهادیه و عشره، مرحله 11 هم در علم و عالم و معلومه. بفرمایید که قبلا گفتیم که موجود یا بالقوه است یا بالفعل، موجود بالفعل یعنی اونی که آثاری را که میتواند داشته باشد همه رو داره، موجود بالقوه یعنی اونی که اون کمالات رو که میتونه داشته باشه نداره، میتواند داشته باشه. به تعبیر دیگه موجود بالفعل اونیست که همه کمالات ممکنش را بالفعل دارد، موجود بالقوه اونیست که کمالات ممکنش را بالفعل دارانی. فعلا اون موجود بالقوه میدونی مثل چی؟ چیا هستن؟ یکی خود ماده، ماده موجود بالقوه، ماده میتواند صورت نباتی داشته باشه، صورت حیوانی داشته باشه، صورت انسانی داشته باشه، ولی ماده به ماه و ماده هیچ کدوم از اینا رو نداره، میتواند داشته باشه، پس بنابراین میشه بالقوه. مادیات همشون برای اینکه هر موجود مادی اونی که هست میتونه کمالی غیر او رو داشته باشه. هر موجودی تا موجود موجود مادیه قابل تغییره، یعنی میتونه یک کمال دیگری را داشته باشه که الان نداره. و موجود بالقوه بود که کمالاتی را که براش ممکنه همین الان نداره. خب اینم الان کمالاتی که براش ممکنه الان نداره، مثل اینکه یک خاک با اینکه از جهاتی بالفعله، یعنی در خاک بودنش بالفعله، در اینکه ماده الان داره بالفعله، در اینکه جسم است طول عرض و عمر داره بالفعله، ولی همه کمالاتی رو که میتونه الان داشته باشه میتونه داشته باشه الان نداره. چون این خاک میتونه گیاه باشه ولی الان نیست، میتونه حیوان بشه ولی الان نیست، میتونه انسان بشه ولی الان نیست. پس میشه موجود بالقوه. در مقابلش موجود بالفعل اونیست که هر کمالی که براش ممکنه او را بالفعل داره، یه حالت منتظره نداره که حرکت بکنه تغییر بکنه بشه یه کمال دارای یه کمالی. خب بفرمایید از اینجا معلوم میشه که موجود تقسیم میشه به ماده و مادیات و مجردات. مجرد به اونی میگیم که بالقوه نیست نسبت به هیچ چیز، و ماده و مادیات اونایی هستن که بالقوه هستن یا حالا بالقوه هستن نسبت به همه کمالاتشون مثل ماده، یا بالقوه هستن نسبت به بعضی از کمالاتشون مثل مادیات، یعنی اون چیزایی که در ماده هستن، با ماده هستن، ماده دارن. خب حالا بفرمایید که بحث قبلی در واقع بحث موجودات بالقوه بود، حرکت مال موجودات مادی بود، یعنی اونایی که از قوه به فعل خارج شدن در مورد اونها معنا داره، ولی این مرحله در مورد موجودات مجرده. وقتی فرمان از خصوصیات مجرد این است که علم است، هر موجود مجردی خودش علمه و همون عالم است و هم خود او معلوم است، که این بعد اثبات میشه. خب اگر اینه که هر موجود مجردی این ویژگیشه، این خصوصیات رو داره، بزن فرمان که جا داره که این بحث علم در فلسفه مطرح بشه، برای اینکه وجود تقسیم میشه به مادی و مجرد. مجرد یعنی این، مجرد یعنی اونی که علم است و عالم است و معلوم. وقت در فصل اول میفرمان که آیا علم اصلا وجود داره یا نه، حالا اگر وجود داره تعریفش چیه؟ فرمان که هم وجودش بدیهیه، برای اینکه هر کسی در خودش مییابد که علم موجوده ولو نسبت به بعضی چیزا، هم مفهومش بدیهیه که علم یعنی چه؟ شناخت، معرفت، و اصلا قابل این نیست که کسی شناخت رو تعریف کنه، برای اینکه علم رو که میخواد تعریف کنه برای چی؟ این عمل تعریف به چه هدفی میخواد انجام بشه؟ به هدف اینکه شناخت حاصل بشه دیگه. اگر شناخت رو من میخوام حاصل بشه، پس قبلا شناخت رو فهمیدم، تصور کردم که شناخت چی چیه که دارم دنبالش میرم. چطور مگه؟ قبلا نگفتیم که علت غایی تصورن بر خود فعل مقدمه و وجودن از فعل مؤخره. شما که میگی علم رو تعریف کن، معلومه میدونی که اگه تعریف بکنن چی میشه، تصورشو کردی که میگی علم رو تعریف کن تا اون غایت وجود خارجی پیدا کنه، تا من بفهمم. از اصل فهمیدن رو شما مفهومشو فهمیدی، تصور کردی، علم یعنی فهم. پس فهمیدن برای هر کسی بدیهیه، خود فهمیدن قابل تعریف نیست. خب حالا علم که یعنی فهم، یعنی ادراک، مثلا من در بحث وجود ذهنی داشتیم که ما به خارج علم داریم، یعنی ماهیات خارجی ها میاد تو ذهن ما، یعنی ماهیت در وجود خارجی که دارای آثار است وجودش نمیاد تو ذهن، ماهیت اون شیء است که میاد تو ذهن. فهمید؟ این یه نوع علم، علمی که عبارت است از حصول ماهیت معلوم عند العالم، و این اسمش علم حصولیه، علم به ماهیت اشیا. ولی می‌فرمان علاوه بر این علم یه نوع علم دیگه هم داریم که در اون علم دیگه ماهیت شی نمیاد، خودش میاد، یعنی وجودش میاد. در اون علم ماهیت معلوم پیش عالم حاضر نمیشه، بلکه خود معلوم پیش عالم حاضر میشه. چجور علمیه؟ برای من یکی از علم ها همین علم ماست به خودمون. اونی را که من میابم و مفهوم من را برای او آوردم که به وسیله من به او اشاره میکنم، یه چیزی رو میفهمم بعد میگم من. اونی را که من میابم، اون من من یعنی مصداق من، نه مفهوم من. مفهوم من یک مفهوم کلیه. شما مفهوم من رو دارید و به کار میبرید در مورد خودتون، زیدم مفهوم من رو به کار میبرید در مورد خودش، امرم مفهوم من رو به کار میبرید در مورد خودش، اون مفهوم رو ما کار نداریم. علم من به مفهوم من همون علم حصولیه، یعنی یه ماهیتی، یه مفهومی پیش من حاضر. ولی ما میخواییم ببینیم که آیا اونی که این مفهوم من از او حکایت میکنه، او رو ما بهش علم داریم یا نه؟ یعنی خود من، مصداق من. مثلا من خود من چیزیست که هیچگاه از انسان غایب نمیشه. اگه انسان در حال بیداریه همه چیز رو برای من میخواد، من پیشش حاضره، خودش رو آگاه از خودش که دنبال کمالات خودشه، دنبال تأمین منافع خودشه، حتی در خواب هم رهاش نمیکنه. در حال خواب هم همون منه که داره این طرف اون طرف میره، داره کارهایی رو انجام میده، دوچار ترس میشه، دوچار نشاط میشه، خوشحال میشه، ناراحت میشه، داد میزنه، کارهایی که در خواب انسان میکنه. این من چیزی که انسان در جمع که هست ازش اطلاع داره. وقتی تنها هم میشه باز هم غایب ازش میاد. خب حالا میخوایم ببینیم این من یک مفهومه یا نه، یعنی این من که معلوم منه یک علم حصول، من به او علم حصولی دارم، یعنی ماهیتی از من پیش من حاضره، مفهومی از من پیش من حاضره، یا خود من پیش من حاضره. فرمان اگر مفهوم یا ماهیت بود اون چی که معلوم منه، قابل انطباق بود بر کثیرین، برای اینکه این خاصیت مفهوم است که قابل انطباق بر کثیر. و حال اینکه اون من من، اونی که من میابم، فقط خودمم و قابل انطباق بر هیچ چیز دیگر نیست، اون یه امر شخصی است. اگر یه امر شخصی است پس معلوم میشه وجوده، چون اشیاء مال، چون وجود مسابق است با تشخص. اشیاء مالم یه تشخص لم وجود. پس اونی که من بهش علم دارم ماهیت نیست که کلی باشه، شخص است، وجود است که جزئی. پس علم من به خودم علم مفهوم نیست، علم به اون وجود من است، یعنی من خود وجودم پیشم حاضره. مثل کتاب نیست که از وجود خود اطلاعی نداره، وجود این پیش خودش حاضر نیست، ولی وجود من پیش خودم حاضره، یعنی من آگاه هم از وجود خودم، نه از مفهوم. چه اینکه نه تنها در خود من اینطوره، در هر چی که از افعال و آثار من هم هست همینطوره. شما مفهومی از درخت پیشتون حاضر، این مفهوم به اعتبار اینکه علم است کیف نفسانیه، این کیف نفسانی یکی از آثار نفس شماست. خود این که حاضر است پیش شما، یعنی مفهوم درخت که هست یا عکس درخت که پیش شما حاضره، این رو بهش چجوری علم دارید؟ از این هم یه مفهومی دارید یا این مفهوم دیگه به وجودهی پیش شما حاضره؟ از درخت خارجی یه مفهومی دارید که اینه، از درخت خارجی یه صورتی دارید که اینه، خود این صورت رو دیگه ازش صورتی ندارید که. خود این صورت همونی که هست، یعنی به وجودهی پیش شما هست. پس بنابراین ما یه نوع علم هم داریم که معلوم به وجودهی پیش من حاضر است و نه به مفهومهی و ماهیتی. از اینجا معلوم میشه اینوش اسمش رو علم حضوری، و از اینجا معلوم میشه که این تقسیم علم به حصولی و حضوری تقسیمی حصری، برای اینکه هر چیزی یا ماهیتش میاد پیش از ما یا وجودش، و چیزی که نه وجود باشه نه ماهیت باشه دیگه نداریم. پس اگر ماهیت پیش ما حاضر شد میشه علم حصولی، اگر وجود پیش ما حاضر شد میشه علم حضوری. المرحله الهادیه عشره در علم عالم و معلوم قد تحصل مما تقدم، این که موجود ینقسم الى ما بالقوه و ما بالفعل. ما بالقوه اونیه که بعضی از کمالاتش یا همه کمالاتش بالفعل حاضر نیست برای او ولی میتواند داشته باشه، ما بالفعل اونیه که همه کمالاتش رو بالفعل داره. اون قسم اول که ما بالقوه باشه ماده هست و مادیات، ماده که همه کمالاتش بالقوه است، مادیات که بعضی از کمال، یعنی مادی یعنی اون چی که با ماده در ارتباط است، مثل تمام جواهر مادی، جسم، صورت نوعیه‌ای که اجسام داره، سیب، درخت، آب، زمین، همه این صورت‌های نوعیه مادی هستند، یعنی روی یک ماده هستند، ارتباط با ماده دارند، منسوبند با ماده، یعنی مربوطند با ماده، نسبت یعنی رب. اون اولی همون ماده و مادیات و ثانی غیر و هما. ما بالفعل غیر از اون دوتاست، غیر ماده و مادیاته، و هو المجرد، اون ثانی همونی که بهش میگیم مجرد. و من ما یعرض المجرد عروزن اولیا، یعنی یکی از عوارض ذاتی مجرد، از چیزهایی که عارض میشود به مجرد، به عارض شدن بلا واسطه، اولا و به ذات به خودش عارض میشه، نه اینکه این به چیز دیگری عارض بشه و به توسط او به مجرد عارض بشه. از لذا میشه عارض ذاتی. از چیزهایی که عارض میشود به مجرد عروزن اولیا این است که ان یکون اون مجرد علم و عالم و معلوم. چرا از خواص مجرد اینه؟ برای اینکه مثلا من علم که واسه یجی و بیانو حضور و وجود مجرد لوجود مجرد، علم عبارت است از حاضر بودن یک وجود مجرد برای وجود مجردی دیگر، برای وجودی مجرد دیگر هم لازم. خب پس از خواص مجرد، از عوارض ذاتی مجرد این است که علمه. در اول فلسفه هم خوندیم که در فلسفه از عوارض ذاتی وجود بحث میکنن، وجود یا مجرد است یا مادی، این وجود مجرد از عوارض ذاتیش علمه، پس علم باید در فلسفه بحث بشه، چون از عوارض ذاتی مجرد است که مجرد از اقسام موجوده. علم کما سیجی و بیان و حضور و وجود مجرد لوجود مجرد. فمن الحری پس سزاوار است که بحث بشود از علم در فلسفه اولا و فیها، یعنی در این مرحله 11 هم که در علم عالم و معلومه، 12 فصل اول وقت دارن گذاشت.